ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد آدین بامداد سوم مهر ماه 1394 شده ایم. در اروپای مرکزی ساعت 22:30 دقیقه است و 24 سپتامبر 2015 میلادی است. هر کجای ایران و جهان هر که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. همراه ما باشید با آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب بهدیرات.
با سلام و شب بخیر. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد کشته شدگان ایرانی را در حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی 130 تن اعلام کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دستور تشکیل ستاد ویژه‌ای را برای پیگیری وضعیت حجاج ایرانی داد. در حادثه مرگبار روز پنجشنبه در رمی جمرات 717 تن کشته شدند. در پی وقوع این حادثه آیت الله خامنه ای 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با صدور پیامی در این باره گفت دولت عربستان سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ بپذیرد. علی خامنه ای مدیریت غلط و اقدامات ناشایست را عامل این حادثه دانست که به گفته او نباید از نظر دور بماند. درباره آخرین اخبار حادثه در عربستان سعودی در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی قرار است در نخستین روز نشست سران در 70مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با دبیرکل سازمان ملل، مذاکرات دوجانبه با برخی از سران شرکت کننده در مجمع عمومی و دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران در این سفر اعلام شد. نشست سران 70مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز 28 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه کار خود را آغاز کند. دو انفجار انتحاری در صنعا پایتخت یمن دست کم 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این انفجارها روز پنجشنبه در مسجدی در حالی روی داد که 10 نمازگزار در حال عبادت و ادای نماز عید قربان بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در 3 ماه گذشته این 6مین بار است که مساجد در یمن هدف حمله قرار می گیرند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید که سیستم سهمیه بندی پذیرش مهاجران که در نشست بروکسل تعیین شده است دارای نقایص جدی است و این کشور احتمالاً این طرح را در دادگاه اروپایی به چالش خواهد کشید. بر اساس این طرح 120 هزار تن از پناهجویانی که هم‌اکنون در یونان و ایتالیا هستند در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلوواکی با این طرح که روز سه‌شنبه با اکثریت آرا از سوی وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد مخالفند. تعدادی از سفارتخانه‌های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیت خود برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پورمختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه‌ها گفت که تعداد سفارتخانه‌های متخلف به 10 مورد می‌رسد. بنا به گفته رئیس کمیسیون اصل 90، برخی کارکنان حاضر در سفارتخانه‌های ایران با تشکیل شرکت‌های اقتصادی دست به واردات انحصاری کالا زدند. محمد علی پورمختار در این حال گفته است که کمیسیون اصل 90 شکایت متعددی از عملکرد سفارتخانه‌های ایران در زمینه کمکاری در تبلیغ جاذبه‌های گردشگری کشور و عدم پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در دیگر کشورها نیز دریافت کرده است. رضا
ممنون همکارم مهتاب بهدیراد، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و در اینجا گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله خبری. صدها کشته و مجروح در مراسم حج روز پنجشنبه در عربستان سعودی. ایران میگوید 125 زائر این کشور در میان کشته شدگان هستند. گزارشی خواهید شنید از سابقه حوادث مرگبار حج در عربستان طی سالیان گذشته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران چین و روسیه دیدار می‌کند. اوکراین سوریه محور این گفتگوها. احمد خاتمی امام جمعه تهران میگوید تحریم‌ها باید یک جا لغو شوند. پیامدهای برجام در ایران همچنان محل بحث مقامات حکومتی این کشور. در پی بحران مهاجران، رهبران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه خواستار نظارت شدید بر مرزهای خود شدند. خبرهای ورزشی و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. اما همانطور که در خبرها داشتیم، روز پنجشنبه در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در منا در عربستان سعودی، میلیون‌ها زائر که در آن شرکت کردند به دلیل ازدحام جمعیت، صدها تن از آنها زیر دست و پا ماندند و کشته شدند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست و با او درباره آخرین جزئیات این حادثه گفتگو می‌کنیم. ایلیا، شب بر تو خوش. با توجه به دسترسی که به خبرهای منابع خبری عربستان داری، تا به اینجای کار مقامات عربستان سعودی تعداد کشته شده های این حادثه رو چند نفر اعلام کردند؟
رضا، وقت تو همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر. همین طوری که اورژانس عربستان سعودی اعلام کرده، آخرین آمار 717 کشته و 863 زخمی هست. آماری که اعلام کردن مقام های عربستانی، از بعد از ظهر تا به اینجا این آمار تغییری پیدا نکرده، اما شمار حجاج ایرانی که کشته شدن افزایش پیدا کرده به 131 نفر. خبرهای وجود داره که احتمالاً قزنفر رکنابادی، سفیر پیشین ایران در لبنان، جزو کشته شدگان هست. بعضی از منابع از مفقود شدنش صحبت میکنن. این خبر هنوز مستند و موثق نشده، اما در بسیاری از رسانه ها عربی و غیر عربی انعکاس پیدا کرده.
ایلیا، میشه کمی بیشتر توضیح بدی که اصلا این حادثه چطور رخ داد؟ چرا این حادثه این همه تلفات داشته؟
رضا، این حادثه عجیب بود، نحوه اتفاق افتادنش. در یکی از خیابان‌های فرعی منطقه منا، یکی از خیابان‌هایی که منتهی میشه به محل رمی جمرات، ناگهان انبوه جمعیت به این خیابان 204 سرازیر میشه. بعضی از گزارش های مقام های عربستانی میگن که برخلاف برنامه از پیش تعیین شده که باید برخی حجاج طبق زمانبندی مشخص و با مترو به این منطقه، به منطقه رمی جمرات منتقل میشدن، بعضی از کاروان ها حجاج خودشون رو با اتوبوس به این منطقه رسوندن، منطقه ای که اصولا منطقه محل چادرهای استراحت حجاج بوده. ازدحام ناگهانی جمعیت باعث شده که فشار پیش بیاد و بسیاری زیر دست و پاله بشن و گرمای شهیر آفتاب هم بوده که مزید بر علت شده. یک شاهد عینی هم با ما صحبت کرد، میگفت که این مسیر مسیر رفت بوده، اما بعضی از حجاج به خاطر گرمای هوا میخواستن سریعتر به چادرهاشون برسن، برعکس حرکت جمعیت حرکت کردن و این یکی دیگر از دلایل حادثه است. اما به هر حال هنوز آیا کسی واقعا به قصد این کارو کرده یا نه و آیا تقصیری بوده و که باعث شده این بی‌برنامگی پیش بیاد، هنوز مشخص نیست.
ایلیا، با توجه به اینکه صدای تو رو هم خیلی خوب نداریم، کمی قطع و وصل میشه، فقط به عنوان پرسش پایانی، مواضع رسمی مقامات عربستانی در قبال این حادثه چطور بوده؟
یک کمیته تحقیق به ریاست ولیعهد عربستان سعودی تشکیل شده برای اینکه بررسی کنه حادثه رو. عربستان سعودی کشته شدگان این حادثه رو شهید حساب میکنه، شهید توصیف میکنه و میگه هیچ کوتاهی نخواهد کرد، هم برای مشخص شدن علت حادثه، هم برای رسیدگی به زخمی ها و هم برای مجازات اگر کسی مقصر بوده در این حادثه، چه از نیروهای امنیتی چه غیره. همچنین به برای زخمی ها هم یک خدمات ویژه ارائه دادن. به علاوه اون یک خط تلفنی اعلام کردن که هر کس کسی از نزدیکانش ناپدید هست میتونه تماس بگیره تا پیگیر ماجرا بشه.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در عراق بود و از او درباره آخرین جزئیات حادثه رمی جمرات در روز پنجشنبه در عربستان پرسیدم. با پوزش از شما شنوندگان گرامی که در طول این گفتگو ارتباط ما خیلی خوب نبود، از کیفیت مناسبی برخوردار نبود، اما روز پنجشنبه که در جریان برگزاری این مراسم در منا صدها تن کشته شدن، تنها مربوط به این دوره نیست و اولین باری نیست که در مراسم حج با وقایع این چنینی روبرو میشیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده از سابقه حوادث این چنینی در مکه.
19 آذر سال 1354 هجری شمسی، حریق وسیعی بر اثر انفجار کپسول گاز در چادر زائران بیش از 200 زائر را در آتش می‌سوزاند. 29 آبان 1358، حمله مردان مسلح مخالف حکومت سعودی به مسجد الحرام و گروگانگیری ده‌ها زائر، هجوم ماموران امنیتی به داخل محل و درگیری‌ها 150 کشته و 560 زخمی بر جای می‌گذارد. 9 مرداد 1366، در زد و خوردها بین زائران معترض از جمهوری اسلامی و ماموران امنیتی سعودی بیش از 400 نفر کشته می‌شوند. 19 تیر 1368، طی دو حمله در خارج از مسجد الحرام یک نفر کشته می شود و 16 نفر زخمی می گردند. 16 شیعه کویتی محکوم و چند هفته بعد اعدام می شوند. 11 تیر 1369، بر اثر ازدحام از کار افتادن دستگاه تهویه هوا و هرج و مرج داخل تونلی منتهی به اماکن مذهبی مکه، 1426 نفر زیر دست و پا له می شوند. 3 خرداد 1373، در ازدحام و هرج و مرج طی مراسم پرتاب سنگ در منا، 270 نفر زیر دست و پا جان می بازند. 26 فروردین 1376، حریق عظیمی در اردوگاه زائران بالغ بر 340 کشته و 1500 زخمی به جا می گذارد. 20 فروردین 1377، طی ازدحام و هرج و مرج در منا، حداقل 118 نفر کشته و 180 نفر زخمی می شوند. 15 اسفند 1379، 35 زائر از جمله 23 زن در مراسم سنگ پرانی زیر دست و پا تلف می شوند. 12 بهمن 1382، ازدحام و هرج و مرج در مراسم سنگ اندازی 251 کشته و صدها مجروح به بار می آورد. 16 دی 1384، فروریزی هتلی در مرکز مکه 76 کشته بر جای می نهد. 22 دی 1384، بیش از 360 زائر در ازدحام و هرج و مرج طی مراسم سنگ اندازی در منا کشته می شوند. 20 شهریور 1394، سقوط یک جره ثقیل در مسجد الحرام، حدود 110 کشته و نزدیک 400 زخمی بر جای می گذارد. 2 مهر 1394، ازدحام و هرج و مرج در مراسم سنگ پرانی در منا، بیش از 700 کشته و بالغ بر 800 زخمی به بار می آورد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از سابقه حوادث مرگبار در مراسم حج در عربستان سعودی به بهانه حادثه مرگبار روز پنجشنبه در این کشور که صدها تن در مراسم رمی جمرات در منا کشته و زخمی شدند. اما در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
درود. این سردمداران نظام جمهوری اسلامی میگردن که یک آتویی از کشور عربستان بگیرن و همونو بزرگش کنن که همش به خاطر سیاسته. و تو حج مثل تمام سالها به علت ازدحام جمعیت بسیاری کشته و زخمی شدن، ولی امسال به خاطر اینکه این حادثه رو به سیاست بکشوننش، حالا این حادثه باید سرتیتر تمام روزنامه‌های وابسته به ایران بشه تا تازه باید سفیر عربستان رو فرا بخونن تا یه طوری عقده دلشون رو خالی کنن رو عربستان.
جناب آقای خامنه‌ای، با اجازه شما، بنده فشرده سخنرانی پاپ اعظم در کنگره آمریکا را در یک جمله خلاصه می کنم. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن. امید از شما و دیگران با این گفته ربانی پند گیرید.
اینقدر آه و ناله نکنین. 37 سال از انقلاب گذشته. اگر میخواست خوب بشه تا حالا شده بود. دعا کنین از این بدتر نشه. چون که علت داره، هر کس سر کار میاد به فکر خدمت نیست، فقط به فکر دزدی و غارت و یک جای برسه و تمومش خدمتش برداره ببره، مگر اینکه یک ارگان باشه با اینها نظارت کنه. خیر از این راه دیگه وجود نداره.
آقای روحانی، با دست مزد ماهی 712,000 تومان نمیتوان هم توسعه آورد و هم رفاه. توسعه اگر بیاید نابرابری اقتصادی وجود خواهد داشت و مردم ثبات اگرگاه شما را که جمهوری اسلامی است به هم خواهند زد. آنچه که باعث ثبات و امنیت و رفاه می شود دستمزد عادلانه است. الان با ماهی 3,000,000 تومان هم امورات مردم نمیگذرد، چه برسد به ماهی 712,000 تومان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00 22 21 12 21 12.
ساعت 16 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران چین و روسیه دیدار می‌کند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که در سفری رسمی در آمریکا به سر می‌برد با مسائل مهمی در زمینه اتهام‌های مربوط به سرقت‌های سایبری و توسعه طلبی نظامی روبروست. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در مورد بحران‌های سوریه و اوکراین با باراک اوباما به گفتگو خواهد نشست. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن الان روی خط ارتباطی ماست برای ارائه جزئیات بیشتر این خبر. آقای صدیقی، خوش اومدید به این بخش خبری، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
با درود و احترام خدمت شما و شنوندگان، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با سفر رسمی به ایالات متحده لحن دوستانه و آشتی جویانه گرفته و از لزوم همکاری های دو دولت بر عرصه های گوناگون گفته است. پیمین راد نخست وزیر پیشین استرالیا هم که از کارشناسان برجسته امور چینه روز پنجشنبه اظهار نظر کرد که سفر آقای جین پینگ به واشنگتن فرصت بسیار مناسبی برای گسترش روابط دو کشور فراهم آورده. او گفته هرچه که وجوه مشترک این دو قدرت بزرگ تحت نظر قرار میگیرد، اشتیاق آنها برای ثبات و پیشبینی شرایط مورد علاقه دو کشور هم افزایش پیدا میکنند. اخیراً در تنش در توابط روابط آمریکا و چین بر سر دستبردهای سایبری چینی‌ها به اطلاعات خصوصی میلیون‌ها شهروند آمریکایی و کارمندان دولتی و نیز محدودیت دسترسی کمپانی‌های آمریکایی به بازارهای چین بالا گرفته و رئیس جمهوری این کشور در دیدار با رهبر آمریکا باید پاسخ‌های مناسبی در این زمینه‌ها ارائه بکند. علاوه بر این، زیاده خواهی های نظامی چین بر آبهای مشترک با متحدان آسیایی آمریکا دشواری هایی را موجب شده که در صورت نپرداختن به آنها ممکن است این دشواری ها به بحران تبدیل بشود. خبرگزاری چینی شینهووا روز پنجشنبه در گزارشی بر ضرورت توافق آمریکا و چین بر سر تعریف نوینی از استراتژی مشترک بر مدیریت روابط دو دولت تاکید کرد. اما سفر ولادیمیر پوتین نه به دعوت دولت آمریکا که برای شرکت در 70th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل صورت می‌گیرد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم دعوت همتای روسی خودش رو برای دیدار در نیویورک پذیرفته. و و یه این گدیدار رهبران دو کشور بحران مهم سوریه و اوکراین رو مورد گفتگو قرار خواهند داد. اگرچه کاخهای سفید واشنگتن و کرملین مسکو گفتند که این دو موضوع اولویت گفتگوهای آقای پوتین و اوباما نیستند، ولی خبرگزاری فرانسه میگوید که خبر دیدار رهبران آمریکا و روسیه به هنگامی اعلام می‌شود که ظاهراً در مواضع فشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای نقش بالقوه او در جهت پایان دادن به جنگ‌های خونی این کشور تغییراتی صورت گرفته. دیدار باراک اوباما و ولادیمیر پوتین و رهبران روسیه و آمریکا برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده. در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی آقای اوباما البته به احتمال فراوان با رهبران برخی از کشورهای دیگر هم دیدار خواهند کرد.
ممنون از شما. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و از جزئیات دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبران چین و روسیه در آمریکا گزارش می‌داد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مرگ بر آمریکا شعاری علیه مردم آمریکا نیست.
ببینید این شعاری که داده میشه
ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم در این امید.
مرگ بر آمریکا به چه معناست؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت 6 از رادیو فردا.
اما در پی نشست سران اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه در راستای چاره‌یابی برای حل بحران هجوم مهاجران تصمیم گرفتند علاوه بر اعطای کمک‌های مالی به سازمان‌های مانند سازمان ملل، اقدامات اجرایی و تنبیهی هم را انجام بدهند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سیدحسینی بشنویم.
رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در نشستی در روز چهارشنبه خواستار تشدید نظارت بر مرزهایشان و حل وضعیت بی سابقه در خارج از مرزهایشان شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا قصد دارد برای حل وخیمترین بحران مهاجران از زمان جنگ جهانی دوم به این سو راهکارهایی در نظر بگیرد. از جمله در راستای تفکیک میان پناهجویان واقعی گریزان از جنگ از یک سو و مهاجران اقتصادی از سوی دیگر، مراکز پذیرشی دایر خواهد شد و مهاجران اقتصادی به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. ضمن اینکه فهرستی از کشورهای مبدأ امن تهیه شده و نام کشورهایی در آن جای می‌گیرد که مهاجران در صورت بازگشت از خطر جنگ و تعقیب در امان باشند. فهرست کشورهای امن به روایت کمیسیون اروپا از این قرارند: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، کوسوو، مونتنگرو، صربستان و ترکیه. در بیرون از مرزهای اروپا 28 کشور عضو این اتحادیه توافق کردند که با ارسال کمک به کشورهای همسایه سوریه و از جمله کمکی 1 میلیارد دلاری به مؤسسات زیر نظر سازمان ملل به مهاجران امداد رسانی کنند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است یکی از دلایلی که مهاجران به سوی اروپا کشیده شدند این است که کمک‌های مالی به اردوگاه‌های پناهجویان سوری در خاورمیانه قطع شدند. از سوی دیگر کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود پیشنهاد کرده مبلغ 1,800,000,000 یورو برای کمک به آفریقا تخصیص یابد. هدف از این کمک مالی از بین بردن دلیل مهاجرت پراکنده و آوارگی در آفریقا است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا قصد دارد به کشورهای عضو از جمله یونان و ایتالیا که در خط اول ورود پناهجویان قرار دارند کمک کند مراکز پذیرشی دایر کنند تا تازه واردها در آنجا ثبت شده و انگشت نگاری شوند و به این ترتیب مهاجران اقتصادی از بقیه مجزا شوند. در صورت قطعیت پناهجو بودن متقاضی در راستای کاستن از سنگینی وظایف کشورهای خط اول، فرد پناهجو به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا منتقل می شود. در صورتی هم که پناهجو در گروه مهاجران اقتصادی دسته‌بندی شود، به کشور مبدأش بازگردانده می شود. البته قاچاقچیان انسان هم از تعقیب و تنبیه اتحادیه اروپا در امان نخواهند ماند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از آغاز عملیات برای بازداشت قاچاقچیان مهاجران در آبهای بین المللی از 7 اکتبر برابر با 15 مهر ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا به تازگی به کارگیری نیروی نظامی علیه قاچاقچیان انسان را مجاز اعلام کرد و از این پس کشتی‌های حامل قاچاق شوندگان در دریای مدیترانه که اغلب از لیبی رهسپار شده‌اند توقیف خواهند شد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. اما تعدادی از سفارتخانه‌های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیت خود برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پور مختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه‌ها گفت که تعدادی از سفارتخانه‌های متخلف به 10 مورد میرسند. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند گفتگو کرده و ارزیابی او را درباره این خبر پرسیده.
این که خب این وظیفه ذاتی مجلس هست که به دستگاه‌های دولتی نظارت بکنه، و دوم این که اگر در این مجموعه فسادهایی که در کل حاکمیت وجود داره بگیم وزارت خارجه هم دچار این مشکل هسته، چیز بعیدی نیست. اما پرسش شما که چرا مجلس الان ورود کرده، چند تا ملاحظه رو میگم. این رو ملاحظه اول این که من به یاد دارم تقریبا 3 پیش از این بودش که در زمان دولت آقای احمدی نژاد مجلسیان همین موضوع رو که اختلاسایی در سفارتخانه‌ها مطرح این هستش رو مطرح کرده بودن، اما به هیچ جا نرسید و من گمان دارم این مورد هم به هیچ جا نخواهد رسید. اما در اون زمان چرا این موضوع رو مطرح کرده بودن و الان چرا دارن مطرح میکنن؟ اون در زمانی بودش که اختلافات دولت آقای احمدی نژاد با پارلمان مجلس بالا گرفته بودش و میخواستن به اصطلاح گزکی که در دستشون بود و واقعیت هم داشت، سفارتخانه‌هایی بودن که اختلافات یا لفت‌الیسی کرده بودن، رو به رخ آقای احمدی نژاد میگن که شما هم دستتون ناپاک هست بشه. اما الان چطور؟ من بیشتر این موضوع رو در خب طبیعی است که اختلاف مجلس و دولت آقای روحانی هم به قوت خودش باقی است، اما بیشتر این طرح این بحث بود از توسط کمیسیون اصل 90 در این بستر میبینم که الان مجلس در ماه‌های آخری خودش هستش و تا مدت دیگه بسیاری از این نمایندگان مجلس از کار بیکار میشن و به کنار میرن. اینها به دنبال این هستن که یک پست سفارتی برای خودشون بتراشن و چه ابزاری بهتر از این که فشاری روی دولت بیارن که شما اونجا اختلافاتی دارید و حالا ما هم یه سفری میریم و در میگردیم و چشمون چشم‌پوشی میکنیم و به حال ما به ازایی به عنوان پست جایی چیزی رو بتونن بگیرن.
شما خودتون سابقه حضور در سفارتخانه های ایران رو داشتین، واقعا امکان این تخلفاتی که ذکر شده وجود داشته؟ خیلی کوتاه اگه بتونید پاسخ بدید.
بله قطعا وجود داره، خصوصا توجه داشته باشید که اگر در یک سفارتخانه اتفاق بیفته رقم هم ارزی خواهد بود، یعنی بر اساس یورو خواهد بودش. و من به هیچ وجه انکار نمی کنم، همونطور که در آغاز صحبتم گفتم، بله امکان این میگونه تخلفات حتما وجود داره.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و درباره اتهام سوء استفاده برخی از سفارتخانه های ایران در واردات کالا به این کشور با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال بادشاه‌های ایران جام خلیج فارس 7 هفته خود را با 3 مسابقه آغاز کرد که هر بازی فقط 1 گل داشت. در مشهد سیاه جامگان این شهر زورشان به استقلال خوزستان نرسید و 1-0 باختند. در قم سبا نخستین شکست فصل را به تیم سپاهان تحمیل کرد با نتیجه 1-0 و در تهران هم سایپا با همین نتیجه، یعنی پیروزی 1 گله، تیم فولاد خوزستان را بدرقه کرد. با نتایج به دست آمده وضعیت صدر جدول تغییری نکرده، حتی امروز اگر استقلال از راه آهن شکست بخورد باز پرچمدار لیگ خواهد بود. استقلال با 15 امتیاز و 1 بازی کمتر اول است. سپاهان و استقلال خوزستان 14 امتیازی و دوم و سوم. سایپا هم با 13 امتیاز در رده 14 ایستاده. 3 مسابقه از هفته 7 لیگ برتر امروز در برنامه است. تراکتورسازی و پرسپولیس در تبریز، دو تیمی که به ترتیب 10 و 14 اند. مروان تیم 6 میزبان پدیده مشهد تیم 8 جدول است و استقلال سطح جدولی در ورزشگاه آزادی با راه آهن مساف دارد که در مکان 13 ایستاده. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده فساد در فوتبال ایران پیشنهاد کرد متهمان این پرونده بهتر از خودشان استعفا دهند. محمد علی پورمختار که با شبکه 3 سخن میگفت اظهار داشت
یه این گزارش تقریبا دیگه فکر کنم امروز فردا نهایی میشه، اونی که باید خلاصه سازی میشه انشالله هفته آینده دیگه ما این رو میفرستم یه هفته. البته من بیشتر دوست دارم قبل از این که رو ما اعلام بکنیم چون خودشون میدونن چی کردن یه استعفا بدن و اینجور راحت تره.
به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، حداقل مجازات متهمان پرونده فساد در فوتبال ایران برکناری از سمتشان خواهد بود و حداکثر را قوه قضاییه تعیین می‌کند. چندی پیش برخی از پایگاه‌های خبری از جمله سایت آفتاب نوشت تقایق تکان دهنده در رابطه با فساد فوتبال ایران آنچنان است که تغییرات مدیریتی را به دنبال خواهد داشت. تا چند ساعت دیگر تیم ملی بسکتبال ایران در جام ملت‌های آسیا در چین با تیم بسکتبال مالزی روبرو خواهد شد. دیدار ایران و مالزی یک مسابقه تشریفاتی است و با نتایجی که دو تیم در برابر ژاپن و هند به دست آوردند، ایران پیشاپیش به دور دوم مسابقات راه یافته به حساب می آید و مالزی عملاً حذف شده است. ایران قبلاً ژاپن را با اختلاف تقریباً 40 امتیاز شکست داده و هند را با 20 امتیاز اختلاف برده. مالزی به دو تیم هند و ژاپن باخته. ایران در این رقابت ها مدافع و مدعی عنوان قهرمانی و همچنین کسب مجوز ورود به بازی های المپیک ریو دو ژانیرو است. دیدار ایران و مالزی ساعت 5 بامداد امروز جمعه به وقت ایران در چین آغاز خواهد شد و پیروزی ایران تقریبا قطعی به نظر می رسد. و تیم فوتبال سالانی یا فوتسال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی ظهر امروز جمعه در نیمه نهایی با تایلند روبرو خواهد شد. بانوان ایران پیش از این بر مالزی، هنگ کنگ و ازبکستان پیروز شدند. 8 تیم در مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان آسیا شرکت دارند.
آخرین خبرها رو از همکارم حبیبه روشنزاده شنیدید. تا ثانیه‌های دیگر وارد نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میشیم و نیمه دوم رو با خبرها شروع میکنیم با همکارم مهداب وحیدی‌راد.
با سلام مجدد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد کشته شدگان ایرانی را در حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی 130 تن اعلام کرد. وی شامگاه پنجشنبه از تشکیل کمیته بحران در عربستان سعودی در این باره خبر داد و گفت بسته شدن یک مسیر حرکت زائران توسط عوامل دولتی عربستان و بدون اطلاع قبلی یکی از مهمترین دلایل این حادثه بوده است. در حادثه مرگبار روز پنجشنبه در رمی جمرات 717 تن کشته شدند. علت این حادثه خفگی ناشی از ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده است. همزمان با این حادثه آیت الله خامنه ای 3 روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد. رهبر ایران روز پنجشنبه با صدور پیامی در این باره گفت دولت عربستان سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ بپذیرد. رهبر ایران از مسئولان سازمان حج و زیارت خواست به تلاش خود برای شناسایی قربانیان، درمان مجروحان و انتقال آنان به کشور ادامه دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی قرار است در نخستین روز نشست سران در 72 دوره مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با دبیرکل سازمان ملل، مذاکرات دو جانبه با برخی از سران شرکت کننده در مجمع عمومی و دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران در این سفر اعلام شده است. نشست سران در 72 دوره مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز 28 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه کار خود را آغاز کند. 2 انفجار انتحاری در صنعا پایتخت یمن دست کم 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این انفجارها روز پنجشنبه در مسجدی در حالی روی داد که ده‌ها نمازگزار در حال عبادت و ادای نماز عید قربان بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید که سیستم سهمیه بندی پذیرش مهاجران که در نشست بروکسل تعیین شده است دارای نقایص جدی است و این کشور احتمالاً این طرح را در دادگاه اروپایی به چالش خواهد کشید. بر اساس این طرح 120 هزار تن از پناهجویانی که همکنون در یونان و ایتالیا هستند در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. رضا
ممنون. خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی ایراد شنیدید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی چهار کنج باشید. ضمن اینکه به پایان مجله نیمه شب امشب هم رسیدیم، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. شب خوش و بدرود.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: اختراع صندلی هوشمند برای راننده های ماشین، اقبال عمومی در چین از گیره های مو متصل به گل و گیاهان پلاستیکی، برگزاری 25مین سال مراسم جایزه ایگ نوبل یا همون مراسمی که ابتدا شما رو به خنده میندازه و بعد فکرتون رو مشغول میکنه، نرم افزاری روی گوشی های همراه در فرانسه برای عرضه و خرید محصولات غذایی مانده در فروشگاه ها، و هشدار سازمان جهانی بهداشت به قاره اروپا برای چاره اندیشی و جلوگیری از کوتاهی عمر جوانان این قاره. سلام، به برنامه این هفته چارکند خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
با اختراع صندلی هوشمند برای راننده های ماشین، حفظ آرامش و هوشیاری برای راننده ها از این به بعد میتونه خیلی آسون باشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده، شرکت دیولوپرز فورسیا گفته که صندلی تولیدی اونها موسوم به سلامتی دائم، نخستین صندلی ماشین در دنیاست که قابلیت تشخیص سلامتی شخص رو داره. سیستم حساس بیومتریک که در این صندلی به کار گرفته شده میتونه با تشخیص افت انرژی یا استراب راننده همزمان شروع به عملیات درمانی کنه. یکی از مسئولان شرکت فورسیا به رویترز گفته طراحی صندلی سلامتی دائم به منظور تأمین راحتی شخص انجام شده و کارش اینه که با سنجیدن میزان تنفس و ضربان قلب راننده سطح انرژی و استرس شخص رو محاسبه کنه. بعد با توجه به در اختیار داشتن این اطلاعات درباره وضعیت سلامتی راننده، صندلی میتونه عملیات درمانیش رو شروع کنه. مثلا اگر راننده دچار استراب شده باشه، صندلی شروع به دادن ماساژ آرام بخش میکنه و اگر میزان انرژی راننده افت کرده باشه، ماساژ انرژی بخش دریافت میکنه. بنابر این گزارش، تولید این صندلی حساس 5 سال طول کشیده. در تشکچه این صندلی حسگرهای غیر تماسی کار گذاشته شدند که با انتقال اطلاعات به سیستم داده پرداز ارزیابی شرایط روحی و جسمی راننده رو ممکن میکنه. نتیجه این تشخیص باعث میشه که سیستم روی مانیتور برای راننده یکی از عملیات درمانی رو توصیه کنه. در این مرحله اگر راننده با توصیه درمانی موافقت کنه، صندلی ماساژ لازم رو شروع میکنه و همزمان مطابق با نوع درمان گرم یا سرد میشه. شرکت طراح گفته که صندلی ماشین هوشمند احتمالاً تا سال 2020 میلادی، یعنی تا 5 سال دیگه، در بازار عرضه میشه.
فرانسوی‌ها که در آشپزی ید طولایی دارند، برای جلوگیری از دور ریخته شدن مواد غذایی خریداری نشده توی فروشگاه‌ها هم فکر کردند. رویترز نوشته نرم افزاری به اسم اپتیمیام میوه فروشی‌ها و نانوایی‌ها در پاریس رو به مشتریانی مرتبط می‌کنه که به دنبال مواد غذایی ارزان هستند. به این ترتیب هر روز مغازه‌دارها جزئیات مواد غذایی اضافیشون رو همراه با قیمت تخفیف داده شده توی اینترنت وارد می‌کنند. به گفته رودات آمینو، یکی از مبتکران این ایده، در مرحله بعد اطلاعات عرضه شده بلافاصله به گوشی‌های همراه مشتریانی که در نزدیکی این فروشگاه‌ها زندگی می‌کنند منتقل میشه. به این ترتیب که با باز کردن نرم افزار اپتیمیام روی گوشی، سیستم مکانیاب با تعیین مکان صاحب گوشی تمام عرضه کننده های مواد غذایی تخفیف خورده رو همراه با مسافتشون از صاحب گوشی نشون میده. به گفته خانم آمینو در 9 ماه گذشته این نرم افزار 22,000 بار نصب شده و حالا مبتکران این طرح به این فکر افتادند که با کمک بودجه بیشتر خدمات این نرم افزار رو به بیرون از پاریس هم ارائه بدند و به این ترتیب در 3 سال آینده امیدوارند تعداد مشتریانشون رو از 90 فروشگاه به 1500 تا برسونند.
به تازگی استفاده از گیره‌های مو متصل به گل و گیاهان پلاستیکی در چین با استقبال عمومی مواجه شده. رویترز گزارش داده این مد جدید در اواسط تابستان در خیابان‌های پکن پایتخت چین شروع شد. تمایل بیشتر مشتری‌ها عرضه بیشتر این گیره‌های متصل به گل و گیاه پلاستیکی ایستاده را به دنبال داشت. دختری که گیره‌ای با شاخه گیاه پلاستیکی سبز و باریکی که به شکل عمودی به موهاش زده بود، به رویترز گفته که اوایل این گیره‌ها به نظرش عجیب می‌اومدند، ولی بعد از اینکه همه شروع به زدن اونها به موهاشون کردند، تبدیل به مد عمومی شد. به زودی در فضای مجازی آدم‌های مشهور در حالی که این گیره‌های گل و گیاه پلاستیکی رو به موهاشون زده بودند، شروع به انتشار عکس‌هایی از خودشون کردند. از جمله یکی از خواننده‌های سبک موسیقی کانتری در چین به نام لیانگ تاو به نشانه ی شخصیت تحریک کنندش یک گیره فلفل قرمز پلاستیکی به موهاش زده. هنوز معلوم نیست کی مبتکر این مد بوده.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اگر اروپا نتونه از روند استعمال دخانیات، مصرف مشروبات الکلی و بروز چاقی جلوگیری کنه، جوانان اروپایی در مقایسه با پدر بزرگ مادر بزرگهاشون در سن پایین تری فوت می کنند. روزنامه گاردین گزارش داده که یکی از مسئولان بخش اروپا در سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده مواردی مثل اعمال مالیات بر شکر، تغییر نرخ مشروبات الکلی و تعیین سوبسید برای میوه‌جات و سبزیجات از طرف مسئولان کشورهای اروپایی باید مورد توجه قرار بگیره. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره سلامتی اروپا، این قاره در مقایسه با دیگر مناطق جهان بالاترین آمار استعمال دخانیات و مصرف الکل رو داره و در زمینه شمار افراد چاق بعد از آمریکا در رده دوم قرار می‌گیره.
هر سال پیشاپیش مراسم نوبل، مراسم دیگه‌ای با اسمی مشابه ولی با دستاوردهای متفاوت برگزار میشه. روزنامه گاردین گزارش داده که 25مین سال مراسم جایزه ایگ نوبل آخر هفته گذشته در دانشگاه هاروارد آمریکا و در جمع استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد. توی این مراسم جالب در واقع از معلوماتی قدردانی میشه که ابتدا شما رو به خنده میندازه و بعد فکرتون رو مشغول میکنه. رویترز نوشته از میون 10 جایزه این مراسم، جایزه فیزیک به گروهی از پژوهشگرای آمریکایی و تایوانی داده شد که با تاکید بر روی نقش جاذبه زمین نتیجه گیری کردند تمام پستانداران سنگین تر از 3 کیلوگرم فرقی نمی کنه که فیل باشن یا حشره خوار، برای ادرار کردن حدوداً 21 ثانیه لازم دارن. یکی دیگه از جایزه ها به دستاورد جالب 2 پژوهشگری داده شد که درباره میزان دردناکی نیش حشرات و حساسیت اعضای مختلف بدن نسبت به این درد تحقیق کردند. نتیجه این بوده که سوراخ بینی، لب بالایی و آلت تناسلی مردان در صورت نیش زده شدن بیش از بقیه اعضای بدن دردناک میشن. یکی از جوایز پزشکی رو محققانی از اروپای شرقی و ژاپن بردند که روی منافع ناشی از بوسه پرشور و رفتارهای عاشقانه نزدیک تحقیق کردند. بنابراین پژوهش یکی از منفعتها کاهش واکنش‌های مختلف آلرژیک در افراده. در شاخه مدیریت گروهی از ایتالیا و آمریکا موفق به گرفتن جایزه شدند. اونا نتیجه گیری کرده بودند که کودکانی که بلایای طبیعی مثل زلزله، گردباد یا فوران آتشفشان رو تجربه کردند، در حوزه مدیریت قدرت ریسک پذیری زیادی دارند. برگزار کننده این مراسم یک مجله علمی طنز به نام سالنامه پژوهش مضحک بوده.
بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
Got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.